أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين الى قیام یوم الدین. بحث در فقه الاخلاق از شد که اول به یک مبادی تصوریه و تصدیقیه و یک سری از اصول و مبانی تکیه میکنه که در هر نظامی که بخواهد به صورت نظام اخلاقی مطرح بشه، که حالا ما به عنوان فقه الاخلاق مطرح میکنیم، مورد بر حال توجه قرار میگیره. یعنی این مباحث به طور مسلم باید مورد طرح قرار بگیره. مباحثی رو در جلسات گذشته عرض کردیم، البته به خاطر مرور اون مباحث ناچاریم که به هر حال یک توجه مجدد به این مسائل داشته باشیم. این توجه رو دقت داشته باشیم که گاهی نظام اخلاقی یا فقه الاخلاق در یک نیته خاصی نسبت به انسان مورد توجه قرار میگیره. همان تأثیر و تأثیرات روحی در ارتباطات گوناگون زندگانی، به جنبه‌های رفتاری توجه به حال نمیشه. اینو عرض کردیم. خب دیگران هم بزرگانی فرمودن، ما حیطه اخلاق رو وسیع‌تر میدانیم از صفات نفسانی. رفتار هم که مولد صفات نفسانی میشه، اون رو هم بهش توجه داریم. این نکته رو که عرض کردیم به خاطر اینکه افتراقش با فقه مطلق روشن بشه، که در فقه اصطلاحی به افعال مکلفین از حیث در حال تکلیف، که حالا عمدتاً بر محور وجوب و حرام و مستحب و احکام تکلیفیه دور میزنه، اما اینجا از این باب به هر حال مطرح نمیشه، بلکه از این جهت که افعال انسان تأثیر روحی داره و همینطور صفات نفسانی به نوعی منجر به اعمال مناسب با خودش میشه. باید ما از این دیدگاه برحال بحث فقه الاخلاق رو نگاه بکنیم. لذا خیلی حیطه‌اش به این جهت وسیع میشه که همه ابعاد زندگی انسان رو به هر حال شامل میشه. از حیث به هر حال توجه به ارزش‌های نفسانی و ضد ارزش‌های نفسانی که محور مباحث اخلاقی بررسی مباحث ارزشی نفسانی و ضد ارزشی نفسانی است. اینا رو باید بهش توجه بکنیم که البته از کردیم در اخلاق در قرآن آیت الله مصباح هم به این مسئله توجه داده شده. این رو میخواییم عرض بکنیم که فقه الاخلاق در نظام اسلامی و نظام حالا به تعبیر دیگر اخلاقی در اسلام خیلی هیتش وسیع‌تر از جهت شمول همه افعال انسان، افعال مادی انسان، افعال به هر حال گیاهی انسان، افعال حیوانی انسان، افعال انسانی انسان، اینها رو همه رو شامل میشه و هم به بیان دیگری عمیق نگری میشود در این به هر حال افعال و رفتار. که این عمیق نگری خیلی بهش تو این نظام هایی که تبیین شده تکیه نمیشه، اما به نظر میرسه که باید به اون جنبه عمیق نگری هم توجه کرد که مقتضای این که درک از مبانی دارای مراتبه، درک از مبانی دارای مراتبه، وقت این مباحث هم باید بهش توجه بشه. مثلا مبنای نظام اخلاقی فقه الاخلاق در اسلام ایمانه و توجه توحیدیه. خود این به هر حال توجه توحیدی عمق داره، مراتب داره، ایمان مراتب داره. به لحاظ مراتب ایمان مباحث اخلاقی هم الان به نوعی عمق پیدا میکنه. توسعه از جهت کمیه و عمق از جهت کیفیه. ما به هر دوش باید هر حال توجه بکنیم. لذا در بیان مبانی ما حالا اشاره کردیم، فقط اگه بخوایم تو اونجا وارد بشیم که خودش مباحث مستقلی رو میطلبه، فقط به هر حال بیان کردیم که خداشناسی این دارای خوب مراتبیه. خودشناسی که یکی از مبانی مهمه فقه الاخلاق و بعدش هم فقه التربیه هست، اون هم دارای برحال دیدگاه های سطحی و عمیقه نسبت به انسان. و همینطور هدف شناسی، اینها اون مبانی می شود که حالا هدف رو ما سعادت بگیریم، فوز بگیریم، اینا که خب در قرآن هم آمده، این متعدد به این مطالب توجه شده. منتها بعضی از اعمال رو بیان میکنه و نه ذالک الفوز العظیم. اینا یک ارتباطی دارن با هم دیگه، اون ارتباطش رو نباید ما فراموش بکنیم. وقت یه مبنای دیگر هم که در اینجا باز همون عمق رو پیدا میکنه راهشناسیه که ما برای رسیدن به اون هدف راهی میخواییم، که خب قطعا این راه راهنما هم میخواد، راهنما شناسی هم در پرتو این خلاصه دیدگاه بهش توجهات مختلفی میشه. یه نمونه شو عرض کردیم در جلسه اول امسال، اگه یادمون باشه برای تیمم و تبرک اون حدیث رو خوندیم که ان کل علا خلق عظیم، که روایات مختلفی در این باب بود، اشاره میکنم باز برای نورانیت دلها، باب تفویض دین به خلاصه نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام تو اصول کافی یه 11 تا روایت تقریبا هست. اون مبنای انک لعلی خلق عظیم اول بیان شده، بعد بعضی از آثار این حقیقت تبیین شده که این آثارش در فقه هم جریان پیدا کرده. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عد و نبیه علی محبته، مبنای زیربنای مقام برحال رسالته، که این معنا این حقیقت در همه برحال راه هایی که به سوی سعادت هست و توجه بهش بشه و در شریعت توجه شده، منتها ما گاهی ظاهر رو فقط میبینیم گاهی عمیق‌تر میشیم. بله، به هر حال این تأدیب نبی صلوات الله علیه و آله به محبت حق تعالی ما حقیقتش رو درک نمی کنیم، اما باید محبت الهی رو ببینیم چیه، این تأدیب چه اقتضایی داره، که فرمود وقتی که این تأدیب رخ داد خدای متعال فرمود انک لعلی خلق عظیم، و بعدش هم فرمود و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اون مسائل بعدی رو هم بیان فرمود، یکی جنبه نفسانی یا به تعبیری فی نفسه نبی، دوم جنبه فی غیره نبی، که اون جنبه فی نفس نبی مقدم است بر جنبه فی غیره و جنبه رسالت و خب ابعاد رسالت. بله، حالا غرض ما از باز توجه و تذکر به این مسائل به همین صورته که به هر حال در تعالیم دین در مراحل مختلف این نکات مورد توجه قرار گرفته، این رو بخواییم برحال عرض بکنیم، و اون کسانی که میخوان مباحث برحال اخلاقی رو مطرح بکنند باید به این مسائل توجه داشته باشند. همونطور که خود شارع مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اینطور بوده و توجه داشته، و کسانی که عهده‌دار یتلو علیهم آیاته و یعلمهم و یزکیهم میشوند باید این نکات رو برحال توجه داشته باشه. حالا هر مقدار بشه برحال این تحقق پیدا بکنه، تحققش میشه تزکیه، تحققش میشه تربیت، قبلش به حال آموزشه، قبلش تعلیم و تعلمه. در وادی تعلیم و تعلم ما باید این به حال توجه به اصول داشته باشیم، توجه به مبانی به حال داشته باشیم که هم خود فراگیری به حال مبانی از منابع که الان عرض کردیم، منابع هم اشاره میکنم، این خودش به نوعی نیاز به تفقه داره که الان تو اینجا ما وارد نمیشیم، اینجا دیگه بحثش نمیشه. تفقه نسبت به مبانی در جای خودش در مسائل اعتقادی تفقه مناسب داره که اصل رو ما مسائل عقلی، براهین عقلی در مسائل اعتقادی بدانیم و بعدش هم با همون احوال دیدگاه‌های مسلم عقلی و براهین مسلم وارد منبع دیگر بشویم که کتاب و سنت باشه. به هر حال در مسائل دیگر هم به همین صورته که یک نوع بنا تفقه به هر حال لازم داره. خب منابع هم از شد که در اینجا هم به قرآن و سنت و هم با حال توجه به حالات گوناگون انسان تو این عالم باید حال توجه بشه که انسان یک وجود وسیعی داره که حالا منبع بودنش به این معناست که فطریات انسان رو ما ازش غفلت نکنیم. توجه به فطریات انسان به نوعی یکی از منابع استخراج حال احکام میشه، اونتها منبع مستقل نیست، اینو باید توجه بکنی. منبعی است که در کنار منابع دیگر باید دیده بشه، یعنی وقتی به هر حال قرآن یا سنت درباره این مسئله انسان مسئله ای رو، وظیفه ای رو بیان می کند، توجه به اون فطریاتی که خدای متعال در انسان قرار داده داره. بله. فرمود کلو من الطیبات، به عنوان مثال یا ایها الرسل کلو من الطیبات. خب معنای اولیه کلو خوردن دیگه، یه مقدار وسیع‌تر معنا کنیم تصرفه. خب این میل به طیبات در ما گذارده شده، این فطریه، این امر می شود امر ارشادی. قلزم این نکاته. بعد مذمت میکنه اون کسانی که اینا رو حرام کردن. الله قل من حرم زینت الله التي اخرج الله لعباده. بعد فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینت الله. اینا رو با هم دیگه باید جمع بکنی، بعض تفقهی میشه، وقت یه مباحث بسیار عالی به دست انسان میاد که به حال در میتوان و باید عرضه کرد به همه حال فرهنگ ها و اینها که بدانند دین الهی بر چه اساسیه. از اون دفعه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. دین قیم پابرجا اینه که بر اساس تمایلات فطری شکل بگیره. خب اینم یکی از منابع. منتها باید باز یه مقداری بیشتر باز کرد. این منبع دو شعبه داره. یک فطریات جسمانی که مربوط به عالم جسمانی انسانه که همین چیزهایی که ما به حال در باره قوای وجودیمون میفهمیم، هم میابیم و هم تعریف میکنیم. حالا خواص فیزیکیشو در علم تجربی بحث میکنه، اما خواص انسانیش رو اینکه چشم میخواد ببینه، از دیدنی ها لذت میبره، اینا دیگه تو اونجاها بحث نمیشه. این مربوط به جنبه های انسانی، حالا بحث روان شناسی، روانکاوی، حالا هرچی مطرح بکنی، اینها مورد به حال توجه باید قرار بگیره. وقت این فطریات مربوط به جنبه جسمانی با فطریات مربوط به روح که کمال خواهی، بقا خواهی، زیبایی طلبی، اینها باید معنا پیدا بکنه. وقتی می‌بینیم که این منبع برای استخراج احکام با اون منبع که درک‌های توحیدی باشه چقدر جفتجو بشه، عمیق برای انسان حال مسائل رو پیش میاره. نکنید یه وقت اصطلاح فقه مصطلح رو میخواییم به کار ببندی، این اصطلاح فقه مصطلح بعد از خودش بگیری، ثواب و عقاب تو اونجا، اما اینجا این مباحث با یه چهره دیگری مطرح میشه و اون آثاره، آثار مطلوب و آثار نامطلوب. آثار مطلوب با اون مرتبه وجودی انسان، آثار نامطلوب با مرتبه وجودی انسان. این اینجا این مباحث مطرح میشه. وقت در فقه مصطلح به صورت ثواب و امثال اینها، ثواب هم حقیقتش همون ترتب آثاره، مدام ماهیتش روشن نمیشه با این تعبیر جذب میکنن ما رو. عقاب همون محرومیت از حال کمال با این وجه مطرح میشه. بله اینا رو عرض میکنم که دید رو عمیق‌ترش بکنیم. اینا به هر حال تو فلسفه فقه بعد مطرح بشه، ما ملوطه چیزی بلد نیستیم از این فلسفه های بزاف و اینا، اما اشاره میکنم که بعد دقت داشته باشیم، فقط به این ظاهر اصطلاحات نچسبیم که آقا این که نیستش توی شریعت، و ما دقت بکنیم اینها مثل الجنت التی وعد المتقین، تازه خدا میگه مثل ما میزنیم، حقیقت رو بعد ان شاء الله بریم از نزدیک لمسش بکنیم. بنابراین با این دیدگاه اگر وارد بشیم، هم هست هم خودش فقط نیست. اصلا اینه دیگه، اون واقعیت رو داره منتها محدود به اون نمیشیم. اون واقعیت اون قانونه، کل فاعلین مرفوع. بعد میگی مثلا اکل زیرون اینطور، اون قاعده تو اینجا تمثل پیدا کرد. مثل مناش اینه، یه تمثلیه از یک حقیقت. واقعیت مثال و تمثل اینها تقریبا از یه بابن منتها با تعبیرات مختلف. حالا اینا رو روش خیلی نیستیم. حالا اگه سوالم باز در این رابطه هست سوال بشه، به حال اگر چیزی باشه توضیح انشالله خواهیم داد. پس این مسائل رو ما، این امور رو ما باید بهش دقت کنیم و وقتی که وارد در برحال تبیین مسائل میشیم، اون مسائل هم به لحاظ همین مبانی و عمق در مبانی و بعدش هم عمق در منابع که اینا با هم مرتبطه، و خیلی مباحث به حال اولش که پذیرفتیم گسترده است. این نکته هم میرسیم که عمیقه. این عمیق بودن مسائل در پرتو عمیق نگری به مبانیه، که حالا عمدتا هم اون در حیطه عمل کار داریم دیگه. در علوم دیگر هم مبانی داره، اونها گاهی بعضی از علوم مبانیش به نوعی خورد میشه در مسائلش از جهت موضوع، موضوعش عرفان، این چنین عرفان نظری، برحال مبانیش با مسائلش به نوعی یک همخونی خیلی برحال تنگاتنگ داره. اما در اکثر علوم این چنین نیست. مبانی برحال پشتوانه برای مسائل میشه. حالا روش باید دقت بکنید، همینطوری مطالب به صورت کلی و مسلم میگیم به حال پذیرفته نشه به همین صورت. روش باید هم دقت کرد و هم اگر سوالی هست مطرح بشه. انشالله اگر چیزی به ذهن برسه انشالله عرض خواهیم کرد. خب بنابراین نتیجه سخن تا اینجا این مسئله شد. یه سوالی هم در پایان جلسه گذشته شد و سوالش هم به هر حال الحمدلله حضور دارن، این که حالا از جهت این علوم فرق بین اخلاق نظری، اخلاق عملی، به هر حال عرفان نظری، عرفان عملی، یه حکمت عملی و حکمت نظری چیه؟ خب حالا در رابطه با از همینجا حکمت شروع کنم، فلسفه، حالا حکمت نظری، فلسفه نظری، فلسفه عملی، حکمت نظری، حکمت عملی. ما وقتی که با روش عقلانی به عالم میخواییم نگاه بکنیم، حالات برحال کلی عالم رو، کلی هم عرض میکنم به چه معناست، میخواییم درک بکنیم، این میشود برحال مسائل حکمت نظری. مسائل کلی یعنی اون واقعیاتی که نوعنش محدود به یک موجود خاصی نیست، مثل مسئله اصالت وجود، اصالت ماهیت و امثال این مباحث که اون خلاصه مسائل نوعا هر دو شقش همه موجودات رو شامل میشه، واجب تعالی و ممکنات رو شامل میشه. بعضی از مباحثشه که مسابقت داره با خود حقیقت الوجود، با واقعیت عینی، مثل بحث وحدت مطلقه و امثال این مباحثی که تو حکمت نظری بحث میشه. خلاصه حکمت نظری مباحثی است که بر محور تحلیل عقلانی از حالاتی که عقل از موجودات عالم درک میکنه. حالا میخواستم میگم حالات عقلی، این مقداری مشتبه میشه. حالاتی که عقل از عالم درک میکنه، روی آن بحث میشه. مسائل واقعی است که با نظر مرحال به دست میاد و جایگاه نظر را ارضا میکنه. حالا فلسفه هم به همین صورت دیگه، الهیات بالمعنى الاعم و الهیات بالمعنى الاخص. حکمت عملی به اون برحال وظائفی اطلاق میشه، به اون مسائلی اطلاق میشه که در حیطه عمل خلاصه ظهور و بروز داره. حالا قبل از اینکه من مباحث دیگر رو عرض بکنم، گاهی این به هر حال امور با هم دیگه یک ارتباطی دارن ها، اینطور نیست که بیگانه باشن. این رو باید دقت داشته باشیم که یه بحثی میشه در جای خودش که علوم با هم یک ارتباطی اجمالا دارن. ارتباط علوم یه بحثی تو معرفت شناسی و اینها میشه. بنابراین اینو عرض کردم، این که اگر اخلاق عملی مطرح میشه و عرفان عملی مطرح میشه، مثلا شبه نیاد که اونو که تو حکمت عملی شما گفتید، حکمت عملی اون اموری است که عقل در حیطه عمل انسان در روابط گوناگون به هر حال درک میکنه. یه بایدها و نبایدهاست که ازش تحت عنوان بایدها و نبایدها به هر حال تعبیر میشه. مثل بعضی مباحث روشن، عدل خوبه، باید عدل باشه. نکنید حالا یه وقت است که در اینجا بحث توصیفی میکنی، بحث توصیفیش میشه نظری، بحث این که باید و نباید میشود عملی. این هر وقت بحثی از هست و نیست میشود، این میشود بحث نظری. هر جا بحثی از باید و نباید که وظیفه می آورد، تکلیف می آورد، این می شود بحث عملی. خب این حکمت عملی. اخلاق نظری و اخلاق عملی، خب معنای اخلاق توصیف صفات خوب و بد. این توصیفات که خب در کتب اخلاقی ما حال رایج است و بزرگان ما نوشتند و در آیات و روایات هم اجمالا بهش توجه شده است، و همینطور بیان راهکارهای اتصاف به صفات خوب و بیان راهکارهای دوری از صفات رذیله. این بیان که به نوعی تبیین واقعیت، اینا هم می شود اخلاق نظری. اون وقت در همین راستا یه احکامی در حیطه صفات نفسانی مطرح میشه که باید توشه، باید این کار رو کرد تا این صفت به دست بیاد. باید این اخلاق عملی به نوعی مرتبط میشه با بحث تربیت. اینو دقت داشته باشیم که ممکنه همون جنبه تربیتی ازش برداشت بشه، عیبی نداره، اما خب فرقش با اخلاق نظری این میشه که تبیین اخلاق نظری اون واقعیات نفسانی انسان از خوبی ها و بدی ها و راهکارهای رسیدن به خوبی ها و دوری از بدی هاست، اما در اخلاق عملی نه. حالا در عرفان، عرفان یک دیدگاه خاصی است به ذات اقدس الهی و عالم، که این دیدگاه خاص با یک مقدار دقیق شدن در اون خلاصه مسائل حکمت نظری به دست میاد. یعنی عرفان نظری از جهت پشتوانهی به صورت طبیعی تکیه میکنه به حکمت نظری، که ما باید با روش عقلانی به هر حال واقعیت عالم رو پذیرفته باشیم، و اینکه عالم تکیه میکنه به ذات اقدس الهی، اینها از جهت نظری باید به هر حال روشن شده باشه. بعدش اینکه حالا رابطه عالم با ذات اقدس الهی و ذات اقدس الهی حالا به تعبیری رابطهش با عالم چگونه است، اون دیدگاه‌های لطیف و عمیق به این برها رابطه در واقع و بیان برها ذات اقدس الهی، حالا نمیتونیم بگیم چگونگی، حالا دیگه در زیغ تعبیر چگونگی وجود حق تعالی، اون بیانات رقیق میشود عرفان نظری، یعنی عرفانی که معرفتی که با یک نظر عمیق و رقیق به عالم و ارتباطش با ذات اقدس الهی مینگره، که به هر حال تدوین کنندگان این علم بعضیاشون معتقدند که این دیدگاه به یک دیدگاه دیگری تکیه میکنه، به شهود عارف نسبت به عالم و ذات اقدس الهی به نوعی تکیه میکنه، و عرفان نظری به نوعی حاکیست از اون نحوه شهود این عارف نسبت به ذات اقدس الهی و کیفیت رابطه موجودات با حق تعالی. این رو البته بیان میکنن منتها بعضی از بزرگواران علاوه بر این بحثاشون رو با یک استدلال خاصی مطرح کردن. بعضی از کتب عرفان نظری با اون استدلال بیشتر مباحثش مطرح میشه و شناخته شده، و از خلاصه کتابای اولیه عرفان نظری به حساب میاد، که حالا بزرگان عمدتاً میفهمن که انسان یه دوره فلسفه و علوم عقلی رو باید ببینه تا آمادگی پیدا بکنه ذهنش با اون تحلیل های عمیق‌تر از درک ارتباطات عمیق‌تر با ذات اقدس الهی. ولی غرض این است که در عرفان نظری یه اصول موضوع قبول شده است. دیگه اونجا بحث اثبات ذات اقدس الهی و اینها نمیشه. اونا از اصول موضوع به حساب میاد. اصول موضوع هر علمی اونا سه با خودشه. این حالا عرفانی که تکیه میکنه به نظر، خوب روشن شد؟ منتها از کردن بعضی از این بزرگواران قائلن به اینکه این علم عرفان نظری که تدریس میشه، این میشه علم عرفان نظری. این علم تکیه میکنه به عرفان عملی، یعنی باید عارف به اون شهودها رسیده باشه که اونها رو در یک قالب‌های مفاهیم و حالا استدلالم مناسب با خودش بیاره و تبیین میکنه. عرفان عملی با این تبیینی که از عرفان نظری از کردیم، این میشه یعنی عرفانی که تکیه به عمل میکنه، یعنی عرفان هر حال نسبت به ذات اقدس الهی که ماهیت این عرفان به حال شهوده، ماهیت این عرفان شهوده برای حق تعالیست به اندازه ظرفیت خود، که این شهود تکیه به اعمال مناسب میکنه، اعمال مناسب با این شهود، که البته خب مقدماتی لازمه، همینطوری حاصل نمیشه. خود ماهیت عرفان عملی اینه. اون مقدماتش چیز دیگه است. حالا بعضی ها قائلن به این که مقدمه عرفان عملی حتما باید عرفان نظری باشه، بعضی هم قائل نیستن به این معنا که شخص در رابطه با این اصطلاحات خاص عرفان نظری قرار بگیره. خب حالا فرق بین عرفان عملی و اخلاق عملی یا تربیت اینجا باید روشن بشه. ماهیت اخلاق عملی اون بایدها و نبایدهای اتصاف به صفات نفسانیه که در این عرصه معرفت خاص خدای متعال لحاظ نشده. بدون معرفت نمیشه ها، اون معرفت خاص مورد توجه نیست، فقط اتصاف به صفات و عدم اتصاف به صفات رذیله برحال مقصوده. اما قوام عرفان عملی به برحال معرفت خاص به ذات اقدس الهی است که اتصاف به صفات با این برحال دیدگاه مورد توجه قرار میگیره. ممکن از جهت ظاهری اون کتابای عرفان عملی هم که تدریس میشه اینها با بعضی مباحث برحال اخلاقی مشترک باشه، ظاهرش همه باشی تو کتاب اخلاقی میاد، تو کتاب عرفان عملی هم میاد. حالا بین پرانتز این کتابایی که در باره عرفان عملیه، این باز علم عرفان عملی است. حالا نیاز به توضیح داره، انشاءالله به نظر میرسه که کمی سنگین شد بحث، باشه برای هفته آینده. پس یه علم عرفان عملی داریم، یک عرفان عملی داریم. اینها باید بر به نوعی فرقش معلوم بشه که اگه کسی اینا رو خون بگیم آقا عرفان عملی طی کرد دیگه الحمدلله ما به شهود رسیدی. نه اینا به حال اینطور نیست. بله از کردم این تربیت یا با دیدگاه اتصاف به صفات می شود اخلاق عملی، یا با اون دیدگاه و روش معرفتی خاص توحیدی این می افته توی صحنه عرفان حال عملی. که الان باز روش فکر کنید انشاءالله جلسه آینده توفیقی بود توضیح از خواهیم کرد و انشاءالله در پایان به روح مرحوم علامه هم یه فاتحه میفرست. بفرمایید. انشاءالله هفته آینده. این ربط به این بحث داره، سیر و سلوک ربط به عرفان عملی داره، اونجا یه توضیحی هم لازم داره. این رو انشاءالله یادتون باشه که عرض بکنیم انشاءالله. حتی چیزایی است که به ذهن قاصر میرسه حالا ما چیزایی رو میبافیم. بله فلسفه اخلاق اون به نوعی توجه میدهد به مبانی اخلاقی، که مبانی اخلاقی بیشتر روش تکیه میشه. خب در مقام ارزش گذاری بعد جهت ارزش گذاری رو ببینیم چیه. اگر جهت ارزش گذاری مبناش شدن که انسان خواستن بشه نه بدانه، خب اون قطعا چنینه. عرفان عملی با این دیدگاه بالاترین ارزش رو پیدا میکنه و قبلش اخلاق عملی و همون به نوعی تربیت اینها منتها. حالا انشالله باز اینم یه طلبتون، عنوان تزکیه یه عنوانیست وسیع تر که همه اینها رو ممکنه شامل بشه. بله به روح مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که حق بزرگی به معارف برحال تبیین معارف برحال قرآن و سنت دارند و چهارشنبه آینده سالگرد رحلت ملکوتی این مرد بزرگ است و چون قبل از رسیدنش باید یادآور بشیم و بعدش هم انشاءالله یه فرمایش خیلی جامعی هم مقام معظم رهبری دیروز داشتن در کنگره مرحوم علامه که حالا بعداً پخش میشه، اونم دنبال بکنیم خیلی خوبه و یه حال تجلیل خاصی ایشون از مرحوم علامه کردن که تا حالا نشنیده بودن. به روی مرحوم علامه یه فاتحه و همینطور شاگرد ممتازشون مرحوم آیت الله سعادت پرور بفرستیم.